صل على محمد وآل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر برنامه زنده زمزم احکام، هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. اجازه بدید که همین ابتدای برنامه پیشاپیش شهادت غریبانه و مظلومانه هفتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت باب الحوائج آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. انشالله خدا قسمت و نصیب همه ما بکنه با معرفت در کاظمین اونجا محضر حضرت جوادین عرض ادب و عرض احترام بکنیم. برنامه زمزم احکام ما طبق معمول همیشه پاسخگوی سوالات شما هست، سوالات شرعی شما، سوالات احکامتون. من خواهشم این هست که انشالله دوستان عزیزی که میخوان تماس بگیرن و مستقیم ارتباط برقرار بکنن برنامه‌ریزی بکنن، برای همین ابتدای برنامه تماسشون رو انشالله داشته باشن، هم از طریق تلفن، هم از طریق پیام کوتاه، به ویژه از طریق واتساپ که حالا دوستان خارج از کشور ما یا داخل میتونن پیام صوتی، پیام متنی و تماس صوتی برقرار بکنن و انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهیدپور عزیز و بزرگوار. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت محضر شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان، خوبان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، و همینطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه رو محضر شما و خدمت جناب آقای اسماعیلی هم عرض سلام و ادب داریم و هم عرض تسلیت و تعزیت.
ممنون و سپاسگزار. برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. خب برخی از پیام ها از برنامه های قبل، مثلا از روز شنبه که خدمت شما بودیم، چند تا سوال من یادم هست که باقیمون نگه داشتیم، انشالله در این برنامه پاسخ بدیم. امیدواریم که حالا اون بیننده های عزیزی که اون روز سوال ارسال کردن امروز هم همراه برنامه ما باشن. سرکار خانم محمدی از هرات، استاد، گفتن 3 ماهه که باردار هستم و به دلیل تهدید به سقط جنین، حالا ظاهرا مثلا نگرانی از این دارن که اتفاق بیفته، دکتر برای من استراحت در منزل داده و حتی گفتن که دستور داده که حمام هم انجام ندم، حمام هم نرم، چون ممکنه تبدیل به خونریزی و مشکلات دیگه. حالا گفتن نماز رو چجوری بخونم؟
نماز رو میدونید که نماز شکلاش به اقتضای حالات افراد متفاوته، یعنی هی تخفیف داده میشه. ایستاده نمیتونه روی صندلی یا نشسته روی زمین یا نمیتونه خوابیده، مثل اونایی که تو بیمارستان هستن، رو تخت بیمارستانن، واقعا بعضیاشون نمیتونن بشینن اصلا. همطور که رو تخت خوابیده، حتی رکوع سجود هم گفتن که اگر نمیتواند همونطور که خوابیده با اشاره سر که دیگه کاری نداره که. پس بنابراین اگر میتونه، ایشون الان استراحت مطلقه، فرض کن اگر برای غذا خوردنش هم میشینه، نمیدونیم ما، فرض کنید برای نماز خوندنش هم میشینه، خیلی هم طول نمیکشه، همونطور بنشینه و سجده هم اگر نمیتونه بره، یعنی 7 عضو رو زمین بگذاره، همینطور که اصلا صندلی هم نمیخواد، همینطور که روی زمین، مثلا تو رخت خوابش،
بله
تو رخت خوابش، به جای اینکه خوابیده بنشینه حمد و سوره رو بخونه، رکوعش هم یه قدری سر رو خم میکنه میشه رکوع، الله اکبر، برای سجدهش هم یه کمی بیشتر که فشادی هم نیاد، یه کمی بیشتر مهر میذاره میشه سجده. 7 عضو هم رو زمین نگذاره هیچ اشکال نداره، اگر بازم میگه نمیتونم، همینطور که خوابیده ولی روبه قبله شم به چه شکلی؟ پاها رو به سمت قبله دراز نکند، بلکه مثل حالتی که میت رو توی قبر روبه قبله میگذارن،
به پهلو، یعنی
به پهلوی راست، اگر بتونه ها، ببینی اینا همش هست، اگر میتونه به پهلوی راستش رو به قبله همطور که خوابیده همطور الله اکبر حمد و سوره رو بخونه، رکوش هم باز یه کمی همطور که خوابیده سر رو خم میکنه الله اکبر، دوباره یه کمی سر رو بیشتر خم میکنه سجده رو و انجام میده.
حالا چون کلمه حمام و به اصطلاح اینها رو مطرح کردن، من یه برداشت دیگه یه مسائل ایشون دریافت کردم، این که ممکنه احتیاج به حمام داشته باشن اما نتونن برن حمام،
تیمم میکنن در هر صورت، حتی اگر وضو هم نتونه بگیره تیمم بدل از وضو میکنه، اگر غسل هم داشته باشه نتواند غسل کند تیمم بدل از غسل انجام میده.
بله، گفتن که اگر خانم آقای حسین آقا از هلند این پیام رو فرستادن، بله، خانم زن و شوهر با هم بخوان نماز بخونن میتونن کنار هم بایستن نماز بخونن یا نه، و اگر قراره که مرد جلوتر باشه چه اندازه باید جلوتر باشه؟
اگر مرد جلوتر باشه که اندازه نیاز نداره، مرد جلوتر میسته خانمش پشت سر میسته، محرم بگذاره پشت پای مرد اشکال نداره. اون بحثی که مطرحه و سوال میکنن در دو فرضه، یکی این که زن جلو باشه مرد عقب، یکی این که زن و مرد کنار هم باشن محاذی هم باشن.
بله،
اگر خانمی عرض شود جلوتر می ایسته مرد میخواد عقب بیسته، نمیتواند مگر اینکه فاصله، حالا امروزیشو بگیم حساب که میکنیم میگن 10 ذرا، 10 ذرا تقریبا میشه 4.5 متر، فاصله 4.5 متر مثلا آقا مثلا میگم ما توی حال یه مقدار بزرگتر یه اتاق فرض کنیم، آقا اون جلو ایستاده خانم میره اون ته ایسته با فاصله 4.5، اینجا نه باطل است نه کراهت داره، هیچی دیگه، هیچ مشکلی نداره. یا اگر کنار هم هستن باز با فاصله 4.5 هیچ اشکالی نداره. بعضی از آقایون فرمودن این فاصله که ما میگیم برای اینکه دیگه نه باطل باشه نه مکروه، ولی اگر فاصله کم باشه باطل نیست ولی مکروهه، ثواب نماز کم میکنه. بعضی از آقایون عرض بله. میکنم مثل کی؟ مثل مقام معظم رهبری مثلا اینا. ولی مثل آقای مکارم حفظه الله یا بعضی از آقایون دیگه نه، میگن که احتیاط واجبش این است که همون فاصله 4.5 رعایت بشه. یالما نمیدونیم شون مقلد کدوم بزرگواری هم هستن.
بله، آقا یا خانم سخیداد از افغانستان سلام فرستادن خدمت همه دوستان شبکه ولایت، علیکم السلام و رحمت الله. یه گفتن یه سوال دارم که قرآن خوندن بانوان با صدای بلند در مجلس فاتحه برای اموات، از کنم که به شکلی که صداشون رو نامحرم میشنود چه حکمی دارد؟
ببینید صرف این که صدای خانم رو مردان نامحرم میشنوند حرام نیست، خلاصه صدای زن رو که مردان میشنوندی، حال میره خرید میکنه ماشین میشینه این طرف ایناست، فامیل میان فامیلا نامحرم هم. صرف این که زن حرف میزند صدای او رو نامحرم میشنود حرام نیست، بلکه حالات مختلف داره. کجاست اونجا؟ کجاست اونجا؟ جاییست که مثلا یه خانمی میخواد آوازخوانی بکند یا به نحوی حرف بزنه که موجب مفسده باشه، یعنی مردان وقتی میشنون، مردان میشنون موجب مفسده است. در هر صورت تو مردانم قرآن میگه، ما نمیگیم، مردان بیمار دل هستن، لیطمع الذی فی قلبه مرض، این هست. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر همین قرآن خوندن عادی باشه، قرآن خوندن فرق میکنه دیگه، شما میدونید دیگه، مثلا ترتیل میخونه، ترتیل که با صوت نمیخونه که، ترتیل میخونه، ترتیل میخونه عادی هم هست، نه چه اشکالی داره. یه وقت است نه، داره قرآن میخونه با چه صوتی با چه آوازی، مرده که گوش میکنه میگه عجب خوشگل میخونه، جذب میشه، جذب کردن مرد نامحرم به هر طریقی به سمت زن نامحرم جایز نیست،
حتی قرآن باشه روزه باشه
هیچ فرق نمیکنه، جذب مرد نامحرمه، حالا از طریق آرایش، از طریق نمیدونم لباس، از طریق حرف، از طریق راه رفتن، هر چی این قانون کلیش. پس بنابراین اگر قرآن خوندن به صورتیش مثل ترتیل که آوازی نداره چیزی نداره جذبی درش نباشه اشکال نداره.
حالا استاد چون یه نکته فرمودید، در واقع اشاره به آیه قرآن هم فرمودید که اینکه ممکنه آدم‌های
بله.
که در قلبشون بله. مرضی دارن، خب از کجا بفهمی خانمی مثلا حالا این آقای در قلبش مرض داره یا نداره؟
خب لذا بخونه میگن. همین لذا میگن پیشگیری دیگه، برای همین میگن دیگه، بر چی اینقدر ما داریم قف اند شبهه، خودتون مستحضری بله. ما توی بحثای چیز چقدر خوندیم دیگه، احتیاط که میگن اصلا روایات احتیاط کم نیست، خیلی عجیبه.
روایت اورا الناس من وقف عند الشبهه.
بله بله، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات ببینید خیر من الاقتحام فی الحلکات. چرا؟ میگه وقتی شبه شد توقف ها نرو جلو. چرا؟ این بهتر از اینه که بعدن بری توی محلکه بیفتی، چون شبهه که میگن معناش این است که هر دو طرف دیگه به قول شما میگه ما از کجا میدونیم که این مرد بیمار دل بود، شاید مفسده ایجاد کرد. این مواردی که شبهه هست، خب حال چه لزومی داره که این خانم صدای قرآن شو مرد نامحرم بشنوه؟ بله بله، یه وقت است اینا برای خودشون میخونن، خانوما تو جلسه است، بله رعایت هم میکنن. حالا یه جوری است که این صدا رو مرد نامحرم شنید، خب بشنود، این خانم دیگه تکلیف نداره. اما یه وقت نه، بلنگوی رو مثلا گذاشتن، بلنگو رو گذاشتن جایی که صدا میره مرد نامحرم میشنه، خب چرا باید این کارو بکنن؟ پیشگیری کنن.
خب خیلی عالی. کوثر خانم از بندر عباس گفتن که پدر ما از بچگی ماهیانه پولی رو به عنوان پول تو جیبی به ما میداد، گاهی این پول رو تا سال آینده نگه می‌داشتیم، باقی می‌ماند. آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدشون هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بله. هدیه است دیگه، پول تو جیبی هدیه است. هدیه وقتی جمع بشه، سال بهش بخوره، خرج نشه، بله خمس داره.
حالا ایشون گفتن بچگی اتفاق می‌افتاده، مثلا الان شاید سن و سالشون بالاتر رفته، بله. موقع حساب کتاب نکردن، ندادن. بله.
ایشون میتونن به قومم زنگ بزنن، دفتر خود از آیت الله مکارم بگن و مصالحه بکنن، به یه مبلغی مصالحه میشه، بعد یه خیالشون هم راحت میشه.
سرکار خانم احمدی هم چند تا سوال پرسیدن، گفتن که اگر امید پس گرفتن قرضی که داده باشیم را نداشته باشیم،
بله.
و بعد از چند سال پول به دست ما رسیده باشد، آیا خمس با آن تعلق؟
بله بله، تا زمانی که به دستتون نرسیده هیچ. اتفاقا برای همین میگن که تا زمانی که قرضی که دادید نگرفتید،
خمسش
نیاز نیست فعلا بدید،
چون ممکنه یه وقت نرسه.
بله، سوختی میشه، تلف میشه، میشه تلف مال، چون میدونید تلف مال که خمس نداره که. من یه مالی داشتم، فرض کن، مثال میزنم فرض کن یه حادثه پیش اومد، مالم تلف شد، که خمس نداره که. مالی که بماند سر سال خمسی، وقت صبر میکنیم، هر زمانی که این قرض را شما گرفتید وصول شد، بله اون زمان خمس.
سوال دومشون، حالا تلفنم داریم، اینم بخونم بعد انشالله اگر فرصت شد سوالای بعدیشون در بخشای بعدی. حکم دروغی که معمولا به بچه‌ها گفته میشه در صورتی که چاره‌ای نداشته باشیم، مثلا موضوع از درک بچه به دور باشه و مجبور باشیم دروغ بگیم، چه حکمی داره؟
مگه بناست که هرچی از درک بچه به دور باشه ما دروغ بگیم؟ و این کارو بدتر میکنه. ما یا باید اون چیزی رو که می‌خوام بگیم در حدی رقیق کنیم که در حد فهم بچه باشه، یا نه دروغ نگیم، موضوع رو عوض بکنیم. فرض بفرمایید میگه که چرا خدا رو نمیبینیم ما؟ دیدید بچه‌ها میگن؟
بله.
پس این خدایی که میگه کو؟ مامان چرا خدا رو نمیبینیم؟ خب لزوم نداره این که بچه الان سخت میفهمه این رو. خب لزوم نداره شما دروغ بگید که، بنابراین دروغ مجوزی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. ما تاکید میکنیم همیشه بیننده‌های بزرگواری که تلفن میزنن یا از طریق فضای مجازی ارتباط صوتی برقرار میکنن، ما اولویت میدیم بهشون و روی خط میاریمشون تا سوالاتشون رو مطرح بکنن. الان هم آقای کرد از تهران پشت خطن. آقای کرد سلام به شما.
سلام میکنم آقای اسماعیلی عزیز و استاد وحیدپور گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من قبل از اینکه سوالاتمو مطرح کنم، شهادت امام کاظم رو خدمت شما عزیزان تسلیت هست.
سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید.
بله، من سه تا سوال داشتم از استاد وحیدپور عزیز. سوال اول من اینه که یکی از شرایط امام جماعت عدالته. ببینید آقا وحیدپور، ما دم خونمون یک مسجدی هست، حالا امام جماعتی هست، ولی ما رو شناختی نداریم، نمیدونیم این چجوری میتونیم تشخیص بدیم که این امام جماعتی که من میخوام برم پشت سرش نماز جماعت بخونم عادل هست یا نیست. این یه سوال.
بله.
سوال دوم اینه که ما توی اتاق خودمون اسماء الهی رو مثلا قاب کردیم، چسبونیم به دیوار، این از نظر شرعی اشکالی داره یا نه؟ و سوال آخر اینه که اگر در هنگام دستشویی خودمون رو با شیلنگ آب بشوریم، قطراتش که به ما میپاشه، آیا پاکه یا نجس؟ التماس دعا داریم. بسیار ممنون و متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، چشمت و انشالله پاسخ خواهیم داد. خب این سه تا سوال جواب بدیم تا انشالله تلفن‌های بعدی وصل بشه. شرایط امام جماعت استاد گفتن تشخیص عدالتشون رو، حالا از کجا باید بفهمیم معیار چیه؟
این که امام جماعت باید عادل باشه که همه فتواشون همینه، درست. این یه نکته. دوم این که ما یه اصلی به نام اصل عدالت هم نداریم که هر جا شک کردی شما بگو انشاءالله این آقا عادله. نه، اینم نیست. پس میرسیم به نکته سوم. نکته سوم چیه؟ این است که باید احراز کنیم عدالت رو، یعنی اطمینان. این نکته منتها مشکل نداره، یعنی این اطمینان زود حاصل میشه. چرا؟ چون راه های حصول اطمینان مختلف. الان ایشون میگه ما دم خونمون اینجوری شناخت نداریم. خب بله، شناخت به این معنا که شما رفت آمد خانوادگی با امام جماعت مسجدتون داشته باشی نداری. و خیلی ها میتونن. پس اگر اینجوری باشه هیچ کس نباید بیاد پشت سرش نماز بخونه. پس چطور آدم میره نماز میخونه؟ همین که مدت این آقا داره اونجا نماز میخونه، خب اهل محل دارن میرن نماز میخونن. ملاک عدالت هم باطن که نیستش که. من چیکار دارم حالا تو خونه افراد و ماشون مأمور نیستیم، ظاهرشه. یعنی ایشون تو خیابون این طرف اون طرف ازش گناهی ندیدیم، دیگران هم ندیدن. اهل محل وقتی میان پشت سر این آقا نماز بخونن، میدونید که مردم حساسن.
بله.
یعنی ما یه تعبیری داریم تو طلبگی، میگن لوکانه لبانه. بعضی چیزاست که اگر باشه حتما خودشو نشون میده. چرا؟ چون دقیق زیر ذره بینه، درسته؟ یعنی اگر این آقا واقعا مثلا جوری بودش که یه خلافی، یه چه میدونم، حالا بفرمایید گناهی از ازش سر میزد علنی،
خب بالاخره یه جایی
یه جایی درز میکرد دیگه. زود هم الانم که میدونید خیلی زود درز میکنه. خب دیگه مردم نمیومدن پشت سرش نماز. این که اهل محل میان نماز میخونن، آدمای متدین میان نماز میخونن، آدمای اهل مسئله میان نماز، معلومه که آدم اطمینان میکنه. یه راهش. راههای دیگه داره. شما مثلا میرید فرض کن حرم حضرت رضا سلام الله علیه، میبینید جاهای مختلف نماز جماعت داره. خب این امام جماعت از کجا اومده؟ خب آستان قدس گذاشته نصب کرد. مثلا آستان قدس میاد یه آدمی که فرض کنید در علن اهل گناه، نه دیگه اینجوری نیستش دیگه، این آدمی که گذاشته حتما همینه. خب اطمینان آدم پیدا میکنه. میاد مثلا قوم تو حرم، ایناست اطمینان است. یعنی اگر آدم حالت خوشبینانه داشته باشه، از اون آدمایی نباشه که سخت میگیره و بدبین هست، خوشبینان میگه نه این راه هم مثلا راه آسونتر از این. بگم به شما، طلبه ما رمضان میره یه روستایی، تو عمرشون هم ندیدنش نه، سلام علیکم آقا خوش آمدید، تا میرد و میره جلو همم نماز. اگه گفت چرا؟ پس اینا چیکار میکنن؟ اینا میگن ببین این آقا حوزه علمیه قم اومده، نمیشه که مثلا این آقایی که از اونجا فرستادنش عادل نباشه. اطمینان پیدا کافی،
همین کافی. در اتاقشون قابایی که اسماء الهی نصب شده اشکال داره؟
اشکال که نداره، هیچی خوبم هست.
خیلی خوب.
در معرض نگاه آدم باشه. مثلا فضا ببین شما یه وقت دیگه، من نمیخوام بگم شعر نها اصلا برداشت، اما یه وقت هست نه شما یه شعر مثلا فرض چنین از یه شاعری قاب کردید، خوش خط زدید اونجا، یه وقتم نه مثلا نوشتید لا حول ولا قوه الا، این قشنگ با خط و اینی که شما می اصلا نیرو میگیرید، انرژی میگیرید.
یا مثلا بعضی وقتا تصویر حیوانات و نمیدونم بعضی از بازیگرا و ورزشکارا و فوتبالیستا
رو میذارن. خیلی هم آدم گاهی تو این سریالا و اینا که نشون میده، بعضی اتاقا رو دیدید شما پره، تمام پره. خب یه وقت هم نه یه کسی خلاصه زده ون یکاد زده و این یکاد الذین که
آیت الکرسی،
آیت الکرسی زده. نه تنها اشکال نداره بلکه خیلی هم خوبه، چون فضا، این فضا همش که نباید با خوندن قرآن عوض بشه. خب اینا هم خودش فضا رو عوض میکنه.
و سوال سومشون، حالا تلفن هم داریم، گفتن که قطرات آبی که گاهی ممکنه طهارت موقع لحظه تطهیر و طهارت گرفتن،
یعنی ترشح آب شیلنگ، اینجوری آره. پاکه آب شیلنگ وصل به منبع شهره و حکم آب کور یا آب جاری رو داره، هیچ اشکالی هم نداره.
خیلی عالی. سرکار خانم اکبری از بوشهر بیننده بعدی ما هستن. خانم اکبری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت حاج آقا و تسلیت شهادت امام کاظم علیه السلام
و رحمت
و یه تشکر ویژه از عوامل زحمتکش.
سلامت باشید.
سوال داشتم. من مقلد امام و رهبری هستم.
بله.
دو تا وسیله برای خونه خریدم، چون قسطی یه مقدار به اصطلاح روش میکشید، من اومدم از پسنداز خودم اینو نقد دادم که بعد با پسندازی که داشتم، بعد شوهرم گفتش که من اینو به اصطلاح هر ماه قسطش رو به شما میدم. با توجه به اینکه دو ماه دیگه سال مالیم هست، می‌خواستم ببینم این پولی که شوهرم بعد بهم میده این خمس بهش تعلق میگیره سوال بعدی این پولی که خانم اکبری تو نونوایی من اشتباه کردم و برای خانم کارت کشیدم به پیشنهاد خودش، به جای 7500 تومان 75000 تومان من کشیدم. بعد بله
شما از طریق تلفن صدای من رو میشنوید؟
بله بله.
من می‌خواستم یه سوال بپرسم.
خواهش می‌کنم.
این وسایل منزلی که گفتید و حالا پولی کم سر میده، پول رو به عنوان هدیه بهتون میده یا به عنوان بله. خرجی منزل؟
بله بله، به عنوان هدیه.
آها، بعد این سوالی که الان گفتید کارت اشتباه کشیدی، اینو قبلا پرسیده بودید، جواب دادیم یادتون نیست؟
چرا؟ الان سوالم اینطوریه که من به آقای رو پیدا کردم و بهشون گفتم که من این اشتباه رو کردم، گفتن که من میدم. دو سه بار دیگه هم بهشون تماس گرفتم، گفتم اگر نمیدی تا خودم بدم. گفت نه نه، بزنه منه، من حتما میدم، یه شماره حساب برام بفرست. من شماره حساب براشون فرستادم، حتی امروز هم چون میخواستم به شبکه شما تماس بگیرم، امروز هم بهشون تماس گرفتم، گفتم چش چش، ولی تو الان به اصطلاح واریز نکردن. حالا میخواستم ببینم آیا به ذمه منه یا نه، به ذمه اون به اصطلاح آقایی که میگه میدم ولی تو الان نداده.
خب
سوال آخرین در مورد حقیقتا من این مسئله رو حاج آقا یکی دو بار قبلا گفتم ولی من فراموش کردم و چون به علت بیماری باید 5 تا آمپول رو توی 5 روز بزنم و این اولین باری که زدم، این چسبه که روشو که در آوردم روی چسب مقدار کمی خون بود. الان اگر با دستمال کاغذی یا پارچه تمیز کنم مشکل نداره برای وضوم، یا اینکه حتما باید پامو آب بکشم، باسن آب بکشم. خیلی خیلی ممنونم ازتون، اجرتون با محمد و آل محمد. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. انشالله سوالاتتون رو انشالله پاسخ میدیم. خب سوال اولشون حالا توضیح دادن که یک وام خانگی بوده و عرشبت که حالا قصتش رو همسرشون گفتن من ماهیانه به شما میدم و با توجه به توضیح که دادن مرجع تقلیدشون امام و رهبری معظم، این پولی که ماهیانه همسر بهشون میده،
من جوری دیگه ای برداشت کردم. ایشون فرمودن برای اینکه نسیه گرون بود من اومدم از پول خودم رفتم نقد خریدم، منتها برای خونه خریدم. در واقع پول رو من اینجوری برداشت کردم، خوب. پول رو قرض دادم به شوهرشون و چون قسط، ایشون فرمودن قسط و قسطاشو میدن به من، یعنی به جای اینکه اونجا نسیه رو بدن اونجا، قسطا رو میدن به من ماه به ماه.
یعنی ایشون پول خودش داده نقدی؟
بله بله، ولی من اینجوری برداشت
خب
کردم.
حالا
این اگر باشه ایشون قرض داده و الان داره کم کم پس میگیره قرض را، وقت این دیگه فرق نمیکنه، این دیگه هدیه نیست که بفرمایید که فتوای امام و مقام رهبری. نه، قرض دادی شما داری میگیری، سر سال خمسیش به اندازه‌ای که پس گرفته از اون اقساط رو از همسرش
و مونده
خمس.
خب حالا اگر این وجه نباشه، مثلا وجه دیگه ای باشه که این پولی که داره میده مثلا همون به عنوان هدیه داره میده.
خب ایشون اون پولا رو که رفته اونجا داده چه جوری داده آخه؟ جنسو خریده چه جوری داده؟ نخواست از طرف خودش بخره که، میگه من خریدم برای اینا که پولشو بعدن به من بدن، وقتی یه هدیه نیستش دیگه.
درست.
ولی در هر صورت حالا اونش رو تو پرانتز شما بفرمایید دیگه، در هر صورت ایشون مقلد امام بودن، الان باقی بر تقلید امام هستن، به نظر عرض مشاور مقام رهبری هدیه خمس نداره.
درست. اگر هدیه باشه، اگر اون دیگه توضیحی که شما فرمودید باشه دیگه هدیه نیست.
نخیر.
و حکمش کاملا مشخصه. در خصوص اون کارتی که برای یک مشتری خلاصه در نانوایی اشتباه کشیده بودن، الان صاحب نانوایی هر بار قول داده که من این پول رو برمیگردونم، هنوزم بر نگردونده. هنوز بر ذمه ایشون هست.
کارت رو ایشون، من اینجور که یادمه، بله. کارت رو ایشون بله. گرفته بله. و کشیده.
درسته.
خب حکم شرعیش این است که کسی که این کارو کرده ضامنه، ولو خطا کرده ها، اشتباه بارها این عرض کردیم، حتی آدم در عالم خواب اگر مثلا مال کسی رو تلف بکنه باز ضامنه، ایشون ضامنه. منتها اون آقا گفته که من پول بر میگردونم، اون آقا یعنی مثل که چیز دیگه صاحب نونوایی
بله.
آره گفته بر میگردم. اگر ایشون مطمئن شدن که اون برگردون بله، اما اگر نه دیگه بعدن متوجه شدن که نه، مثل که میخواد امروز فردا بکنه، در هر صورت ایشون حالا یه کار میتونه بکنه،
ایشون پرداخت بکنه،
ایشون
هر وقت داد
بکنه که
برای خودش
دیگه خودش بری بشه، اون آقا هر وقت داد پول رو مال ایشون میشه.
این بهترین راهشه دیگه. حالا خیلی عددش هم بالا نیست که بگیم، به عنوان رد مظالم باید بدن
بله
دیگه. به فقیر باید
بله به فقیر بده رد مظالم.
جای آمپول گفتن که حالا اون چسبی که کندن روی عضله مقداری هم مثلا خون و اینها بوده، باید پاک بکنن، باید بشونن.
برای نماز که اشکال نداره که، چون معمولا جایی که آمپول هست اصلا نمیشه گفت چقدر، خیلی کمه، خیلی کمه. خونی که در لباس یا در بدن باشه کمتر از یک بند انگشت باشه مانع نماز نیست، نیازی به تطهیر و شستن نداره.
درست. خب خیلی سخت نگیریم، بر صورت مسائل شرعی و احکام خیلی ساده و آسان هست. اگر به همین شکل عمل بکنیم مطمئن باشیم که کار به همین شکل جلو میره و سخت نیست. عرض کنم که علی شاه حسین هستم، گفتن از افغانستان. سوال من این هست که در حیات خانه آقای حسینی کمک کنید، اینجا من متوجه نشدم سوالشون رو. آره یه نگاه بکنید بعد برام توضیح بدید، چون یه واژه‌ای رو کار بردن که واژه به نظرم متوجه نشدم دقیقا منظورشون چی است. خانم احمدی که 3 سوال پرسیده بودن، 2 من مطرح کردم، یکی دیگه شو اینجوری گفته: اگر خانمی نماز را شروع کند و بعد نامحرمی وارد شود و خانم هم جوراب نداشته باشد، حکمش چیست؟ آیا چادر بلند میتواند جای نداشتن جوراب رو بگیرد؟
بله بله همینطوره. بله هم موقع ایستادن اگر چادر بلند باشه در حال قیام و ایستادن چادر روی پا رو بگیره کافیه، همونطور که دستش هم اگر باز باشه ولی زیر چادر باشه مشکل نداره، و هم در حالی که سجده میره چادر روی پاش بیفته بپوشونه کافیه، لازم نیست حتما جوراب پا بکنه. که مهم اینه که در معرض نگاه مرد نامحرم پوشیده بشه ولی که چادر روش بیفته.
حالا اگر پوشیده نشد، مثلا چادر کوتاه بود نمیدونم یا یادش نبود نامحرم ببینه، نماز باطل میشه.
سهوی هم نباشه دیگه، یعنی میدونه دیگه، الان میدونه که مرد نامحرم وارد شده، حواسش هم هست و میدونه که پاش هم تا مت مثلا بازه. اگه این باشه نماز درست نیست.
ولی اگه سهوی باشه،
ولی اگه سهوی نیست، حواسش نیست، سلام نماز داد بعد گفت ما که جوراب پامون نبود چی شد، این آقای مرد نامحرم وارد شد، اگر این باشه اشکال نداره.
اینم هر سکونم از این سوال بذار نگاه بکنم. گفتن که آقای حیدری از خوزستان: من در ماهشهر زندگی میکنم و خانواده من در خرمشهر زندگی میکنن. من بعضی وقتا به مهمانی خانواده میروم، یادم میرود نماز را بخوانم، آیا نماز من شکسته است؟ من وقتی که به ماهشهر برمیگردم به چه صورت است؟ مثلا همان، یعنی منظورشون که یادش میره شکسته باید بخونه یا کامل.
درست.
مثلا همون شکسته یا کامل بخونم. و حالا اینم بفهم سوال دومشون رو نوشتن،
یعنی ایشون میره منزل پدر خانومشون.
بله
بله منزل پدر خانومشون اهوازه، بعدم اهواز وطن آی حیدری نیست، درست میگم؟
من خودشون در اونجا زندگی میکنن، خانواده شون در خرمشهرن.
خرمشهر؟
بله.
ایشون خودش در ماهشهر گفتید؟
بله دیگه، خودش در ماهشهر زندگی میکنه، خانوادهش پدر مادرش مثلا احتمالا در
خرمشهر.
آره خرمشهر.
من اهواز است که اشتباهی، خرمشهر یعنی وطن پدر خانومشه.
حالا خانواده خودش،
خانواده خودش؟
بله پدر مادر خودش. ببینید آقا سوال اینه، میگه من در ماهشهر زندگی میکنم و خانواده من در خرمشهر زندگی میکنن.
آها خانواده‌ام، فکر کردم یعنی خانومش میره خرمشهر پیش پدر مادرش.
آره من بعضی وقتا که به مهمانی خانواده‌ام میروم.
آها ندیه مهمانی خانه. آها پس هر دو رو بذار بگیم.
بفهم.
هر دو رو. یه وقت خانومش رفته خونه پدر مادرش، وطن پدر مادرشه. یعنی وطن پدر زن و مادر زن وطن من نیست. خب این یه فرضه. اینو اگر شما میرید اونجا نمازتون شکسته است، چون وطن شما نیست. فرض بفرمایید، مثال میزنم، فرض کنی همسر بنده اهل اصفهانه، من خودم اهل تهرانم. خب خانومم رفته مثلا یه وقتی اصفهان، منم کارم تموم میشه و مثلا مرخصی اینا میرم اصفهان خونه پدر زن مادر زن. وطن من نیست، نماز شکسته است. وطن پدر زن مادر زنم وطن من حساب نمیشود. نماز شکسته است. حالا اگر اونجا نمازو نخوند، قضا شد، اومد ماهشهر که وطن خودش الان میخواد قضا کنه، همونجوری که از بین رفته همونجور بخونه. چه جوری از بین رفته؟ شکسته. شکسته قضا کنه.
درست.
نماز ظهر دورکت، نماز عصر دورکت، نماز عشا هم دورکت. اما یه وقت هست که میگه نه. نه خیر، من میرم شهر خانواده ام، یعنی شهر پدر مادری
خودش. آره.
این بستگی داره. شهر پدر مادر یعنی چی؟ یعنی شما اونجا متولد شدی؟ میگه بله. وطنمه. وطنم بوده. فعلا اینو بله. مثلا الان چی؟ اعراض کردی یا اعراض نکردی؟ اگر اعراض کرده بازم نماز شکسته است. اگر همچنان اونجا رو به عنوان وطن داره، هر وقت که بره یه روزم بره نماز تمام. اعراض یعنی چی؟ یعنی این که من میگم بابا وطنی که به دنیا اومدم بزرگ شدم، من که دیگه تا آخر عمرم اونجا اصلا نمیرم بمونم، که نمیرم برای موندن. گاهی میرم خود سر میزنم، به پدر مادر سر میزنم، به فامیل سر میزنم، ولی نمیرم بمونم. اگه ازش بپرسم میگه نه بابا، من کجا میتونم اونجا برم بمونم؟ این میشه اعراض. اینم اگر رفت نمازش شکسته است.
خب
اتفاقا یه آقایی همین الان می‌خواستم بیام تو راه منو دیده، گفت آقا من از وطن پدر مادری اعراض کردم ولی عجب بلایی. گفتم چرا؟ گفت خب اعراض کردیم، الان تو این وضعیت کرونا اینو من گاهی میرم اونجا مثلا یه مدتی نماز شکسته. گفتم خب دیگه حالا اعراض کردی دیگه.
استاد نماز مثلا در مسافرت، حالا در یه جایی هرچی شکسته بشه، چیزی کم میشه؟ یعنی فضیلت؟
نه نخیر.
چون همین میگم این بنده خدا نه. مثلا نگران اینه که
آره مثلا میگه که حالا من چه نمازم شکسته، هی باید نماز شکسته بخونم. بعضیا دلش انگار نمیاد. حالا شکسته بخون، اشکال نداره که، مانعی نداره که، وظیفه رو داری انجام. مثلا عبدستو
اطاعت،
وظیفه تنو شکسته شو،
هر چی امر خداست،
هر چی که هست.
خب خیلی عالی. آقای نوری از افغانستان پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. خدمت آقای نوری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید دوستی سوال شرعی داشتیم.
بفرمایید برادر.
سوال اول اینه نیست که یک نفر 88 سال داره، فعلا پول نقد که اموقع پول نقد داره که میتونه حج بره، اما توان رفتن به حج نداره.
بله.
یک سوال دومی که من از خانم قبلیم که فوت کرده تو تا دختر دارم.
بله.
حالا اونا را که به شوهر دادیم برای امو داماتایم، برای خانم فعلیم آیا محرم هستن نیست؟
خب
متوجه شد شما؟
بله بله.
و نوازه هایم که از دخترای خانم قبلیم هست رقم از محرم نیست؟
خب چی های این سوال دومتون رو متوجه نشدم، بخش دومش.
امی که مثلا از این دخترم به پسر به دنیا آمده، من خانومی به که جوان شود برای خانوم فعلیم که
در واقع نواهاتون به همسر جدیدتون، درسته؟
بله 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 به خب. همسر فعلیم.
متوجه شدم. خب سوال بعدیتون.
تشکر. بله همین سه سوال بود، تشکر. یک سوال کن دو چود داشت، یک سوالم کمی که
بله،
عجب سن چطور
میشه. بله چشش، ممنونیم از شما.
یک جهان سپاس، زنده باشین،
خدا نگهدارتون باشه انشالله. یا الله. سرکار خانم سوکی از بروجرد هم بیننده بعدی ما هستن. خانم سوکی سلام به شما.
سلام علیک، شب شما بخیر.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
بله ببخشید، چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
اینکه من خانم 56 ساله هستم، بعد دوران تکلیف ما اون زمان رژیم گذشته بود، بعد روزه های مثلا کلاس سوم و چهارم و پنجم رو میدونم گرفتم، اما دست پا شکسته و منتها حکمش رو نمیدونستم عمدن نگرفتم. حالا میخوام ببینم چطوریه، ولی خب قضاهاشون رو گرفتم. حالا کفادم به گردنم یا باید برای هر روز همون 60 روز رو بگیرم؟ واقعا ما نمیدونستم اون موقع اینقدرم رسانه ها گسترش نداشت که ما بخوایم متوجه بشیم.
بله.
این یه سوال. بله. بعد سوال بعد این که نماز میت که میخونن سر میبرن سر قبرسون میخونن به جماعت همه میخونیم، آیا اون فراداست یا جماعته؟ ما اون تابلو جلو که سواداری میخونیم با امام جماعت، ولی اونا که بی سوادن چه حکمی داره؟ با تیچ نخونن همون اعمال رو انجام بدن. بعد روزه که برای میت میگیریم، مثلا قضا داشته میت براش روزه گرفتیم، آیا کفاره هم باید بدیم یا همون روزه رو بگیریم؟ و حاج آقا گفتن رو به قبله خوابیدن، مثلا ما شب میخوابیم باید پاهامون رو به قبله باشه یا همون به پهلو رو به قبله بخوابیم؟ خیلی ممنون.
بچش سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. منتظر باشید سوالاتتون رو پاسخ میدیم. اما بریم اتاق فرمانی بخش کوتاه ببینیم و برگردیم، در کنار شما هستیم.
زندان رواق روشنی شد، قرق نورت دیوارها نمناکه جیر تسبیحی به دستان صبورت، این بند ها در بند زلف دل پذیرت، موسای در بندی و هارون ها اسیرت. ای هفت دریا خیره در پهنای صبرت، هفت آسمان یک برکه در دریای صبرت، ای هفت شهر عشق در معنای صبرت، زانو زدند ایوب ها در پای صبرت. سنگینی شلاق و آن بازو خدا، یا زنجیر بر آن قامت دلجو خدا، یا چنگال زندان بان و آن گیسو خدا، یا خون و شکست خدایا. وا می کند بر روی ما خونبست ها را، آب الهوائج شد بگیرد دست ها.
صلی الله علیک یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر. انشالله که هر عزیزی هر گرهی به زندگیش افتاده، هر مشکلی داره، احیانا مریض داره، یا ممکنه بیننده های عزیزی که خودشون کسالت دارن، مریضی دارن، به حق باب الهوائج الله همتون حاجت روا بشید و خدا بهتون عزت و سلامتی عنایت بکنه. خب دو تا از بیننده هامون سوالاتی رو مطرح کردن، میخوایم جواباشون رو بدیم. آقای نوری از افغانستان سوال اولشون گفتن که پدرشون ظاهرن 88 سال سن دارن و پول داره اما توان رفتن حج رو نداره، چیکار باید بکنن؟
بستگی داره. الان استطاعت مالی داره، استطاعت بدنی رو نداره. خب حالا برمیگردیم به عقب ببینیم آیا اون زمانی که استطاعت بدنی داشت،
یعنی میتونست بره، توان جسمی داشت،
پولم داشت به اندازه حج یا نه، و تنبلی کرد. اگر استطاعت بدنی و استطاعت مالی با هم دوتا بود ولی نرفت، دیگه حج برگردن او مستقر شده.
یعنی باید
بره، الان نمیتونه نایب بگیره.
خب
همینطور زندگیش، بله. تو الان نایب بگیره، اگر نایب نگرفت از دنیا رفت، باید ورثه از همون اصل پولش، اصل ترکش، به اندازه مخارج حج بردارن، نایب بگیرن، بفرستن بره. این یه صورتش. اما یه وقت نه، اون زمانی که حال داشت پول نداشت، الان هم که پول داره حال نداره،
توان نداره.
خب اون زمانی که توان جسمی داشت پول نداشت، مستطیع نبوده. الان از این طرف پول رو داره، توان جسمی نداره، بازم مستطیع نیست. هر زمان این دوتا با هم، بلکه سه تا راه هم باز باشه، حالا فرض کنید راه بازه، اب نداره، گفتم میرید مثلا میگم، ولی این دوتا با هم باید باشه.
خب این سوال اولشون، عرض کنم که از همسر قبلیشون دو تا دختر دارن، میخوان ببینن که شوهر این دخترها به خانم جدیدشون، همسر جدیدشون، محرم هست یا نه؟
نه، مادر زن و داماد. خب
بله،
الان خانم جدید ایشون مادر زن حساب میشه برای اونا؟
نه دیگه.
میشه کی؟ میشه حووی مادر زن. اینجوری میشه دیگه، حووی مادر زن، نه مادر زن، پس بنابراین محرم نیست.
اگر از این دو تا دخترها ظاهرا نوه پسری داشته باشن به این خانم جدید محرمه یا نه؟
بله بله، میشه زن پدر بزرگ، زن باباست، زن بله. بابا لزومی نداره زن بابای مستقیم باشه، زن بابای بابا اونم چه زن بابا، هیچ فرق نمیکنه. زن پدر بزرگ اصطلاحا میفرمایند. همینطور میشه دیگه، میشه زن پدر بزرگ.
بله بله درسته،
میشه زن پدر بزرگ،
اون محرم هست.
محرم هست.
خانم سوکی هم چند تا سوال مطرح کردن. حالا اوائل تکلیف با توجه به این که حالا در دوران حکومت ستمشاهی بود و حالا تبلیغات نبوده، مردم هم کمتر اطلاع داشتن، گفتن تا اونجا که یادشون هسته مثلا گرفتن نمازها و روزا و اینا، ولی بعضیش هم خلاصه خوردن. به قول خودشون میگن حکمشو نمیدونستیم. درست. تکلیف چیه؟
حالا واقعا هم یکی از نعمتهای انقلاب، نمیدونم بعضی چرا بی‌انصافن، واقعا اینو عرض میکنم. حالا ممکنه کمی کسری نمیدونم آقا گوشتی مرغی
قطعا این مشکلات هست، زیادم متاسفانه مردم رو اذیت میکنه.
آقا بعد انصاف داشت، واقعا یکی از برکات انقلاب اینه. اصلا قبل از انقلاب خب ما بودیم دیدیم، قبل از انقلاب اصلا نبود این حرفا. یعنی کدوم رسانه، کدوم تلویزیون، کدوم
اصلا مدارس بودیم. الان دخترها به سن تکلیف میرسن جشن میگیرن
اصلا اینا نبود، هیچ اینا نبود. بلکه میتونم بگم توی این مدارس، توی فلا همه تبلیغات بر ضد بود. من خودم یادمه تو مدرسه اجباری بود آموزش رقص، اجباری بود اصلا تو مدرسه، مگر اینکه این مدرسه دینی خاصی باشه که خیلی به ندرت. حالا میخوام این عرض بکنم که واقعا که ایشون میگه زمان طاغوت واقعا اینجوری بود. حالا اینجا دو دسته هستن افراد. اگر ایشون حالا قضا که کردن روزه ها رو، چون قضا داشته صبح سر کفاره است، اگر واقعا جاهل قاصر بوده نه مقصر، کفاره نداره. یعنی چی؟ یعنی چی جاهل قاصر؟ ببینید جاهل قاصر کسی است که واقعا فکر میکنه که، حالا من نمیدونم بیشترم توضیح نداره، اصلا روزه رو نمیگرفتن یا نه دیدید بعضی وقتا میگه نه روزه رو ما میگرفتیم، منتها فکر میکردیم مثلا حالا یه ناخونک بزنیم یه چیزی رو سر انگشت بخوریم این مقدار روزه رو باطل
نمیکنه.
اون قابل تصوره، اون قابل تصوره، میشه بگی که جاهل قاصره، بچه هست دیگه. ولی اینجور که اصلا نمیگرفته نمیدونم. من بگم
مثلا ممکنه بعضی روزا اصلا نمیگرفته یا بله. یا وسط کار مثلا یواشکی میرفته میخورده مثلا بله.
نمیدونم واقعا این جاهل، میشه گفت جاهل قاصره، چون جاهل قاصر یعنی کسی که واقعا فکر میکنه که عیب نداره، واقعا فکر میکنه که تکلیف نداره اینجوری، و مقدمات جهلش هم مقدمات اختیاری نباشه. یه وقت هست که میگه که خب من نمیدونستم. خب چرا نمیدونستی؟ میتونستی بری یاد بگیری، احتمال میدادی که خب نرفتی یاد بگیری، این مقصره، قاصر نیست. در اصل تشخیصش با خودشون رو من نمیتونم تشخیص بدم. حکم کلی شما میگیم، حکم کلیش این است که اگر ایشون که مثلا نمیدونسته جاهل به مسئله بوده، مقصر بوده کفاره روزخوری عمدی داره، مقصر نبوده اصطلاحا میگن قاصر بوده کفاره نداره،
قضاش هم که گرفته،
قضاش هم که گرفته.
در خصوص نماز میت که حالا مردم هم نیستن، اولا بفرمایید که نماز میت به جماعت؟
بله به جماعت، منتها اصلا نماز میت نماز نیست. نظام میگه وضو نمیخواد، غسل نمیخواد، هیچی، وایسادی
یه جور دعاست.
دعاست، فقط 5 تا تکبیر دارد و اون چیزایی که میخونن. خب منتها چیزی که هست، چون مستحبه که همه به جنازه مسلمان نمازو بخونن، و الا همون آقایی که جلو ایستاده میخونه بقیه وایسن تماشا کنن، چون ایشون میگه اونایی که سواد ندارن بله. نمیخونن، اونا نماز نمیخونن، اونا فقط میگه الله اکبر، همین. در واقع اون آقایی که جلو ایستاده نماز میخونه کافیه، چون یه نفر هم میخونه کافیه، ولی دیگرانی که به اون آقا متصلن، اتصال دارن و علاوه بر تکبیرات الاحرام میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد، همونا رو میخونه، اونم داره نماز میت میخونه، منتها فاصله ای که با جنازه داره چون متصل است، مثل این است که اینم سر جنازه داره نماز میت رو میخونه.
یعنی حالا اگر کسی مثلا یا به خاطر سواد نداشتن یا به خاطر نشنیدن صدای امام جماعت چیزی نگه، همجوری بیسته،
اون نماز میت نیست اصلا.
نیست.
نه خیر. بعضی هم اینجوری خیال میکنن واقعا.
همین.
اصلا هیچی نمیخونه. فکر میکنه مثل نماز جماعته. الله اکبر میگه بعد
که حمد و سوره رو نباید
آقا میخونه دیگه. بله. نه اینجوری نیستش.
خب عرض کنم که گفتن که اگر برای میتی مثلا روزه بگیریم، روزه قضا برشیم، کفاره هم باید بدیم براش؟
نه چرا کفاره، بعد چی کفاره بدیم؟ مثلا روزه خوری عمدی منظورشونه؟
حالا مثلا اون روزه خوری عمدی بوده یا نمیدونم روزه رو باید قضا میکرده از این ماه رمضان تا اون ماه رمضان نکرده، یعنی کفاره بدهکار باشه.
کفاره بدهکار باشه اگر خودش وصیه، چون میدونید ببینید اصل روزه قضایی هم که میگن واجبه بر پسر بزرگتر واجبه، درسته؟
بله.
دیگران که واجب نیست. دیگران هم اگر گرفتند لطف کردن احسان کردن، این مالی حتی پسر بزرگتر کفاره هم واجب نیست دیگه. میگن که بابای شما روزه خوری عمدی کرده، اون که اصلا نمیشه که، خب روزخوری عمدی کرده، قضاشو من گرفتم چون پدرم بوده، ولی حالا برای هر روزم مثلا
60 روزه یا 60 فقیر،
بله 60 روز من بگیرم، نه این چیزی واجب نیست بر پسر بزرگتر، چه رسد به دیگران. اما اگر منظورشون اینه که کفاره هم دارد، یعنی چی؟ یعنی مثلا وصیت، من خیلی روشن نشد برام، وصیت کرده که کفارات منو از ثلث مالم بدهید، بله. اگر وصیت نکرده باشه نخیر، بر هیچ کس، بر هیچ کس واجب نیست.
و طریقه شب خوابیدن که استحباب داره به چه شکل باید
به همون شکلی که عرض کردم،
روی کتف سمت راست، صورت
به سمت قبله.
قبله
فقط یه جاست که خوابیدن رو به قبله به صورت دراز کشی است که کف پاها رو به قبله است، اونم مال مختزره که در حال جان دادن واجب است که ما بریم اون رو رو به قبلهش کنیم به اون شکل، بله. و الا برای خوابیدن و برای دفن به سمت راست روی پهلوی راست میخوابی، صورتتون رو به قبله قرار.
برای غسل میت چی؟ چجوری باید باشه؟
اون لزومی نداره رو به قبله باشه؟
نیست؟
نه خیلی نه. بله. نه لزوم نداره.
ذهنم بود که
نه واجب نیست.
خب دو تا فایل صوتی داریم که بیننده بزرگواری برای ما ارسال کردن، یعنی دو تا بیننده مون. یکی بشنویم.
سلام و عرض احترام خدمت حاج آقا وحیدپور و مجری موفق تلویزیون ولایت. در قدم نخست تشکر میکنم از برنامه خوبتون و امیدوارم در پناه خداوند باشید. عادلی هستم از افغانستان، براتون صدا فرستادم. دو تا سوال دارم که خیلی مختصر ذکر میکنم. اول اینکه ذکر شده و گفته شده که در نماز شب 40 مؤمن باید دعا بشه، و این 40 مؤمن کدوم ویژگی ها رو باید داشته باشه؟ و سوال دومم این بود که اذکار یا حی و یا قیوم یا بر و یا رحیم یا غنی و یا کریم اجرشون چه هست و به چه تعداد باید گفته بشه؟ در اخیر هم تشکر میکنم باز هم از برنامه خوب شما، موفق باشید.
خیلی ممنونم از شما. صوت بعدی رو بشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت شما بهترین مجری برنامه ولایت آقای اسماعیلی عزیز و خدمت استاد بزرگوار آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
که در حفظ و پناه خداوند باشین. یک سوال داشتم.
بفرمید.
بنده پزشک هستم، البته در آلمان. آلمانیا وقت مریض میشن میان کلینیک نزد من و مثلا میگن من مریض هستم و برای یک هفته برای ما یک مرخصی بنویسید برای جای کار، برای صاحب کار. و چون مریض هستن من این مرخصی را مینویسم، اما متاسفانه بعضی از مسلمان ها وقتی که نزد من مراجعه میکنن میگن ما نمیخواییم که دروغ بگیم، ما مریض نیستیم، منتها اصلا حال و مثلا حوصله کار نداریم، لطفاً برای ما یک هفته مرخصی بنویسید. و این کار من این کار انجام نمیتونم چون که من خودم سبب این دروغ میشم، به خاطر که چون طرف مریض نیست و من تصدیق مریضی بنویسیم یا مرخصی، به اصطلاح خودم یک دروغ گفتم و اینا ناراحت میشن. خواستم از شما بپرسم که اگر بعضی وقت همچون کار را انجام شده باشه، اول این که باید چی کار بکنم، شاید در ایام قبل انجام داده باشم، و اصلا یا کلن دادن همچون تصدیق یا همچون مرخصی از نگاه شرعی اشکال دارد، راهنمایی کنید. خیلی ممنون از برنامه خوبتان، خداحافظ.
سلامت باشید. ممنونم آقای دکتر عزیز. خب سرکار خانم عادلی سوالشون که مطرح شد، دو تا سوال، این 40 تا مؤمنی که در نماز شب هست استاد باید خاص باشن، ویژه باشن، خصوصیتی دارن؟
هیچ ویژگی و هیچ خصوصیتی ندارن. 40 تا مؤمن، بندگان خدا خیال میکنن که 40 تا مؤمن، عجب.
مؤمن از کجا پیدا کنیم؟
ویژگیش همینه، مؤمن مثلا از تایت الله بهجت مثلا. نه اینجوری نیست. مؤمن در روایات به معنای کسی که ولایت امیرالمومنین و 11 امام بعد رو قبول دارد، به این میگن مؤمن. اصطلاحا به این میگن مؤمن در مقابل مخالف. مخالف یعنی اونی که منکره بلاد. مؤمن یعنی شیعه است. ولو خطا کاره. اتفاقا اینا رو دعا بکنیم که خدا یه لطفی بکنه.
میگیم اللهم مغفر.
بله بله، اینا خطایی کردن. در هر صورت حالا همسایتون بوده، فهم هر کسی که میشناسی اون 40 تا که شیعه امیرالمومنین باشه، حالا هر کس باشه هیچ فرقی هم نمیکنه.
ان شاءالله خانم عادلی نماز شب خوندن ما رو هم تون خشاب 40 تا یا دعا کنن. عرض کنم که سوال بعدیشون هم بعضی از اذکار مثل یا حی و یا قیوم و اینها عدد داره، خاصیتاش چیه؟
بنده هیچ اطلاعی راجع به این ذکر ندارم که یا حی و یا قیوم چند عدد مثلا خاصیتش چیه اینها، ولی اذکاری که خیلی روش توصیه شده همین اذکاریه که معمولا تو اذهان مردم هم هست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تا بخواهید این روایت داره که
میگن ذکر لا حول میگن.
بله، و تو روایت دارد که من علامات المؤمن اکثار قول لا حول ولا، یعنی ایشون میگه مؤمن یکی از نشانهای مؤمن این است که زیاد میگه این ذکر را زیاد. سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا هر وقت میرفتن میدان همینو گفت، ولی ما نشنیدیم بگه یا حی یا قیوم. اب نداره، خوبه که ذکره، همه ذکرها خوبه، ولی خب ذکرها با هم فرق میکنه.
یا مثلا ذکر لا اله الا الله، ذکر صلوات.
بله بله بله، اینا خیلی عجیبه. اینا رو به خصوص روایت ما داریم. الان میدونی که ما کتاب داریم راجع به صلوات.
بله.
قدما بزرگان علمای قدیم یک کتاب نوشتن. خب فضیلت ذکر، یا مثلا لا اله الا الله. لا اله کلمه توحیده. کسی لا اله الا الله رو میگه در حسن حسین توحید قرار میگیره. من اینو نمیدونم. من حقیقتا یا حیون نه دیدم نه شنیدم مثلا از بزرگانی که این ذکر مثلا خاصیتش چیه یا فرض بفرمایید چند عدد بگه، نه اطلاعی ندارم.
حالا باز میتونن خانم عادلی اگر خیلی اصرار بر این سوال دارن در برنامه پرسمان اعتقادی که جناب استاد محمدی چهارشنبه شبها و جمعه شبها تشریف میارن اونجا سوالشون رو مطرح کنن. ذکر صلواتی که جناب استاد فرمودن از اون اذکاری که همه چی توش هست و به قول مرحوم حضرت آیت الله العظمى بهجت فرمودن که خدا همه ویتامین های معنوی رو جمع کرده، همه ویتامین های معنوی رو در یک کپسول که اون ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آقای دکتر عزیزمون از آلمان که خودشون معرفی نکردن و من کلی خوشم اومد از این توجهشون و از این تقیدشون، خدا انشالله بهشون عزت و سلامتی عنایت بکنه. اما استاد گفتن که درخواستی که برخی از مراجعین دارن، حالا اشاره کردن برخی از مسلمان ها، خلاصه
دینداری هزینه داره دیگه. بعضی وقتا دیگران ناراحت میشن از آدم، چارم نیست. یعنی شما میخوای خدا خوشحال بشه باید بعضی ها ناراحت بشن. این کاری که ایشون فرمودن، خب البته گفتن کذبه، دو تا گناهه، نه فقط کذب نیست. شما وقتی مینویسی اون آدم سالم، شما مینویسید که ایشان مثلا فرض کنید که به بیماری فلان چیز مبتلا هستن، به مدت یک هفته استراحت. این کذبه، این دروغه. علاوه بر این اضرار به غیره. این آقا یک هفته نمیره، میخواد حقوق بگیره. معمولا اینجوریه دیگه.
دیگه.
یعنی بهش میگن مرخصی
استعلاجی، میگن
استعلاجی دیگه. میگه دکتر شما بیار نامه، بیار مرخصی، حقوقت هم بگیر. خب این حقوقی که ایشون میگیره شما باعثش شدی. شما اگر نمی نوشتی اونم نمیتونست بره اون حقوق رو بگیره. یعنی ضرر به غیر خورده. اینو بهش میگن اضرار به غیر. وقت زامنه، مشکلش اینه. این کار دو تا گناه داره. یک گناهش حق اللهیه، دروغ گفته. خب بله، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدای من نمیسم ببخش. یک گناهش حق الناسه.
حالا استاد یه وقت خودش میاد مثلا میگه که من مریضم، من مریضیم به این شکله که اگر نرم سر کار، یعنی یه جوری میخواد
خب خلاصه دکتر
کار در بره.
میدونم خب دکتر رو گذاشتن برای همین تشخیص دیگه، خبره است دیگه.
ایشون باید به تشخیص خودش عمل.
ایشون به تشخیص خودش عمل میکنه. بله همینطوره. اگر تشخیص داد که واقعا این همین جوره، بله حجته، تشخیص خودش حجته. بله می نویسه ایشون طبق تشخیص بنده این جوریست، نیاز به مثلا 10 روز استراحت دارن. ابنات بنویس.
حالا یه وقتی مثلا از اون سمت اداره و کارخونه و جایی که کار میکنه میگه شما یه استعلاجی بیار برا ما حل مثلا. این اگر به این شکل باشه چی؟
یعنی صرف این که اونا دیگه حق و ناسی نیست دیگه، میخواد از
مثلا میگه آره دیگه، میگه یه کاغذی بیاری
خب
که
باز اومد کز بشه شما چیکار کنی؟
باز گیر داره ها.
بله.
بعد حالا آقای دکتر گفتن
چون اگر نوشتنه مثل گفتنه، مثل این که ننویسه، ولی اونا زنگ بزنن به دکتر، آقای دکتر به دروغ چی میگه مثلا؟ میگه بله این آقایی که شما داری سوال میکنید، بله ایشون مریضن، خب دروغه دیگه.
بعد گفتن که حالا اگر این کار انجام داده باشن یه وقتی، بله، مثلا در گذشته برای فردی، بله، الان تکلیفی دارن؟
الان دیگه تکلیف خاصی ندارن، همین که پشیمانن، استغفرالله ربی و توبیلی، تمام. خدا حفظشون کنه واقعا این تغییر.
بله میگم من واقعا خیلی بعضی وقتا لذت میبرم، بعضی بیننده های عزیزمون میبینم چقدر مقیدن، حواسشون به مسائل شرعی هست. مثلا عزیزی در اروپا، تو آمریکا، حواسش به خمسه، عزیزی در اونور عالم حواسش به مسائل دینیشه، به حجابش هست. اینا واقعا فرشته های روی زمینن. خدا انشالله به همه تون عزت بده هر جا هستید، هر کسی که مقید به دینش هست، به مسائلشه، خدا چی میگه، خدا از ما چی خواسته، بقیه رو ولش کن.
قل الله ثم ذرهم، این باید تابلو بشه. قرآن میگه قل الله ثم ذرهم، ببین خدا، بقیه هیچ، تمام.
عزیزی خودشونو معرفی نکردن، گفتن اگه انسان غسل واجب داشته باشه میتونه میتی رو غسل بده؟
بله اشکال نداره، بل مکروهه. مکروهه یعنی غسال، کسی که غسل میدهد، مثلا آقاییست، فرض کن آقاست، غسل جنابت به گردنش نباشه، حتی وضو هم بگیره، مستحب با طهارت باشه. درست. اگر زن رو غسل میده، در ایام پریودش نباشه.
درست. آقای علی شاه حسین از افغانستان که سوال پرسیده بودن، من یه خورده نتونستم سوالشون رو بخونم، الان یه خورده روشن‌تر شد سوال برام. گفتن که نگهداری گرگ، حالا اینکه چجوری گرگ توی منزل نگهداری میکنم، در خانه حکمش چیه؟ این نگهداری یا به خاطر اینه که دزد وارد خانه نشود، یا به خاطر علاقه و عشقی که نگهداری به حیوانات داشته.
شاید اهلیش کرده دیگه. آها. تربیتش کرده. نگهداری هیچ حیوانی حرام نیست. بعضی از حیوانات مذمت شده، مثل سگ نگهداری است، اونم اگر غرض عقلایی نداشته باشه. سگ گله اشکالی نداره، سگ نگهبان اشکالی نداره، ایناست. اونم سگی که مذمت شده همین است که الان متاسفانه تو زندگی بیگانه ها هست و گاهی هم میبینید که سرایت میکنه تو زندگی ما مسلمان ها. سگ رو زینتی میخره، کلی خرجش میکنه، بعدش هم تو خونه میخواد نگه داره.
عضو خانواده است.
بله، این نه، این شدیداً هم مذمت شده. نمیگیم حرام ها، بازم شدیداً مذمت شده، ولی هیچ حیوان دیگری نگهداریش نه، مذمتی نشده، حرام نیست.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزارم که امروز هم برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی فرمودید. دیگه ما عذرخواهی میکنیم، شرمنده روی ماه شما، تعدادی از سالا باقی مون، انشاءالله در برنامه بعدی و باز هم عرض تسلیت حقیر رو بپذیرید به مناسبت شهادت هفتمین اماممون آقا امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه. خدا نگهدارتون باشه. اللهم صلی